بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب. وقتتون بخیر باشه و الهی که لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. چند مسئله مهم رو خدمت شما مطرح میکنیم و پاسخش رو عرض میکنیم. خانومی پس از ازدواج به دلیل اختلاف با همسرش بیش از یک ساله که دور از او داره زندگی میکنه و قراره که به زودی از همسر خودش طلاق بگیره. آیا در شرایط فعلی یا بلا فاصله بعد از طلاق میتونه با مرد دیگه ای ازدواج بکنه؟ ببینید، تا زمانی که صیغه طلاق با رعایت شرایط اون خونده نشده و خانم هم عده طلاق رو سپری نکرده باشه، عقد ازدواج با شخص دیگه ای قطعا باطله و زمان عده از وقتی محاسبه میشه که صیغه طلاق جاری میشه. هر چند زن و مرد یک ساله که از هم دور باشن یا مدت هاست زیر یه سقف با هم زندگی نکردن به خاطر اختلافی که با هم داشتن، این دور بودن یا ندیدن همدیگه حکم جواز جدایی رو صادر نمی کنه و این خانم باید از طریق شرعی از این مرد جدا بشه و عده رو سپری بکنه، بعد بتونه با مرد دیگری ازدواج بکنه. مسئله بعدی درباره دعا کردن هست. خب همونطوری که می دونید دعا کردن مستحب و دارای فضائل بسیار زیادی هست، خصوصا وقتی که ما برای دیگران دعا میکنیم. دعا در برخی از موارد واجب هست، مثل دعایی که به نذر یا عهد یا قسم واجب میشه، یا سه دعایی که در نماز میت برای پیامبر، مؤمنان و میت واجب شده، سه دعایی که در نماز میت خونده میشه. خب در بعضی جاها پس دعا واجب هست و در بعضی جاها دعا مستحب هست. اما نکته مهم درباره دعا این که دعا رو باید آنچنان بخونیم که وارد شده، نه از دعا کم بکنیم نه به دعا اضافه بکنیم. بعضی متاسفانه از برخی از دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده یه چیزی رو اضافه میکنن، خب این غلطه، یا یه چیزی رو کم میکنن. مثلا در دعای کمیل یا در دعای ندبه اگر از خودمون چیزی رو اضافه کنیم یا چیزی رو کم بکنیم، خب این اشکال داره. البته تکرار قسمتی از دعاها اشکالی نداره. مثلا در دعای کمیل یا رب یا رب یا رب رو ما بخوایم بیشتر بگیم، خب این اشکالی نداره. اما اگر بخواد به قصد ورود بخونه، باید به همون نحو که وارد شده بخونه. اما حالا به قصد اینکه شخص میخواد بیشتر یا رب رو بگه، این اشکالی نداره. و نکته بعدی این که دعا کردن در نماز، در رکوع، در سجود، به ویژه در قنوت مستحب. مثلا من در ذکر رکوع بعد از سبحان ربی العظیم و به حمده یه دعایی رو بخونم، دعا بخونم، مثلا این دعا رو بخونم که اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، یا ذکر صلوات رو بگم همراه با وعجل فرجهم، یا دعای قرآنی بخونم بعد از ذکر رکوع، یا فرازهایی از جوشن کبیر رو بخونم، فرازهایی از جوشن کبیر رو، خب این اشکالی نداره. در سجود هم همینجور، در قنوت که بسیار مستحبه که من بتونم بیشتر دعا بخونم در نماز. و نکته پایانی در خصوص دعا، اگر ما در دعا خواسته حرام داشته باشیم، در نماز بخوایم دعایی کنیم و اون دعای خواسته حرام هست، این نماز رو باطل میکنه و نماز رو دچار مشکل میکنه. انشالله که خداوند توفیق آشنایی با احکام و عمل به احکام رو به هممون عنایت کنه. خدا نگهدار.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت عشق واقع شده باشه انشاءالله. در پناه حق باشید. خدا یار و نگهدار.
ایران را بشنویم.
نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان. نظری بری عاشق زارت فکر، بیش از این آتش، بیش از این آتش بر دل زارم مزن. از غم هجر یار شده ام بیقرار، مردم از انتظار. ای نسیم سحر، تو چه داری خبر از من بی‌بال و پر؟ پیش چشمانت ای صنم گلزار، من بی‌مایه جلد کنم همچو خار. کشته مرا روی تو، خم ابروی تو، من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو. تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر سطیر غمت سینه سپر کردم. موسیقی تو جان بیفشانم ای جان جانم. نازنینا تو چون روح و روان منی، سر به پایت دهم گر مژه بر هم زنی، بهر تو جان بیفشانم ای جان جانم. نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری عاشق زارت فکن، بیش از این آتش بر دل زارم بزن.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایرانه. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر،
به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه سرکار خانم نرگس مالکی صدا بردار و جناب آقای دکتر علی تهرانبند کارشناس مهمان این برنامه، در پنجشنبه دیگر در خدمت شما هستیم. این هفته می‌خواهیم مطالب مفید و جذابی رو درباره تاریخچه پزشکی در ایران تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم مورد پسند شما عزیزان شنونده قرار گیرد. با ما همراه باشید. اینجا تهران، رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ. با شما هستیم با مطالبی درباره تاریخچه پزشکی در ایران. خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر تهران من سلام و خوش آمد عرض می‌کنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ.
خیلی متشکرم، ممنون از دعوتی که داشتین. بندم سلام عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده. ان شاءالله بتونیم مطالب مفید رو در رابطه با تاریخچه پزشکی ایران تقدیم حضور عزیزان شنونده بکنیم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که طب ایرانی اسلامی چه نقشی در تکامل دانش پزشکی یونانی و سایر جوامع اون روزگار داشت؟
بسیار عالی، ممنون از سوال خوبی که مطرح کردین. میتونیم جناب سلیمانی به این مسئله اینگونه نگاه بکنیم که طب دنیای غرب با محوریت یونان که شخصیت‌های مثل بقراط یا جالینوس مطرح میشن، آثار اونها که در فضای بیت الحکمه ترجمه میشه و وارد جهان اسلام و روزگار میشه و پیشگامان مثل حنین ابن اسحاق یا خاندان بختیشو یا خاندان موسویه در این عرصه پیشگام هستن و به ترجمه متون غربی با محوریت دانش پزشکی میپردازن که مکانی به نام ارجان هم در این زمینه بسیار فعال بود، باید به مسئله بپردازیم که به طور اساسی و کلی دانش دنیای غرب در اون مقطع زمانی بسیار پراکنده بود. رسالتی که 4 شخصیت طبی ایران اسلامی اون زمان، یعنی علی ربن طبری، زکریا رازی، ابن سینا و علی اهوازی انجام دادن،
تقریبا 1000 سال پیش،
1000 سال پیش به این مسیر هدایت کردن که میبایست این نوع دانش‌ها یا دستاوردهای پزشکی جهان روزگار باید مجددا بازنگری بشه و شرح و بسط جدید نسبت به این دانش‌ها صورت بگیره و یک زیرساخت مناسب و مرتبی داشته باشه. روی این اساس هست که کتاب فردوس الحکمه یا کتاب طب منصوری یا کتاب علی اهوازی که طب ملکی مطرح هستش، همه اینها با یک جسارت ویژه و بر اساس پیش زمینه علمی به نقد و بررسی دیدگاه‌های پزشکی یونانیان می‌پردازن. این یک مسئله است و تا جایی حتی پیش میره جناب سلیمانی که یه سرزمین هند که به عنوان یه خاستگاه خاص پزشکی هست متأثر از فضای ایران هست و حتی این مسئله رو خدمت از آن شنونده عرض کنم که در دوره ایلخانان و پس از اون بسیاری از این رهاوردها و دستاوردها و نوآوری‌های ایرانی‌ها در عرصه پزشکی به سرزمین هند منتقل میشه و اونها رو متأثر
می‌کنه. یعنی کلمتون معذرت خواهم، ما یه بخشی رو قبلا از هند اقتباس کرده بودیم.
بله.
ما گسترش داده بودیم و کیفیت بخشی کرده بودیم. یعنی می‌فرمایید علاوه بر جهان غرب این دانش متحول داده شده علم پزشکی، بله، این به سمت هند هم مجدداً میره؟
دقیقاً همینطور هستش. یعنی در واقع یه چرخه هست که یک زمانی هند به ایران و از ایران به یونان و بالعکس، این حرکت بالعکس انجام میشه و بسیار هم متحول میکنه جامعه اون روزگار. اما نکته خیلی ظریفی هستش که زمانی که تقسیم بندی دانش ها صورت میگیره در حوزه علوم عقلی، ما دانش کیمیاگری یا شیمی رو داریم. خب این شیمی از حالت تبدیل اشیا به، عرض کنم خدمت شما، اشیای پس به طلا به سمتی پیش میره که در خدمت دانش پزشکی قرار میگیره و اطبای ایرانی به ویژه زکریا رازی در این زمینه جزء پیشگامان هست که میاد از با توجه اشرافی خودش در ابتدا به ساکن به دانش شیمی پیدا میکنه، علم کیمیای اون زمان، اون عنصر رو در فضای دانش پزشکی استفاده میکنه.
به شنوندگان عرض بکنیم که در واقع این کیمیایی که در اون دوره میگفتن همون واژه‌ای که بعداً تبدیل به واژه شیمی میشه.
شیمی میشه، بله، که حتی در واژگان انگلیسی هم همین کیمیستری به قول معروف،
بله،
استفاده میشه بر اساس همین علم کیمیایی که در جهان شرق مطرح بود. به هر صورت بسیاری از افراد در رابطه با علم کیمیا یا علم شیمی وارد عرصه شدن و سعی کردن که ابتکارات و نوآوری‌هایی رو در این زمینه داشته باشن که خب زکریا رازی با توجه به اینکه مدت زمان نزدیک به 12 سال سفرهایی رو داشته، تقریبا از سن 35-36 سالگی این سفرهای خودش رو آغاز میکنه. مستثر است این که زکریا رازی برخلاف ابن سینا که در سنین 17-18 سالگی وارد عرصه پزشکی میشه و در سن 26 سالگی کتاب قانون خودش رو تدوین میکنه و تعریف میکنه، یعنی در واقع شروع به تدوینش میکنه، زکریا رازی از 40 سالگی به بعد شروع میکنه. اما با توجه به تجربیاتی که به دست میاره، بسیار قوی تر وارد عرصه میشه. به این جهت که زکر رازی به شرق ایران و منطقه مرو سفر میکنه و با اتباب دانشمندان اون زمان وارد بحث و مناظره میشه، از دانششون استفاده میکنه، به سمت حران و منطقه بیزانس هم میره و از مکاتب فکرشون هم استفاده میکنه و این مسئله کمک میکنه به این که از سایر علوم به چه نحوی در حوزه دانش پزشکی استفاده کنه.
تاریخ وسیع‌تر از سایر علوم اجتماعی است. زیرا تاریخ نگار همه جنبه‌های زندگی مردم را مطالعه و بررسی می‌کند.
شما رادیو ایران را میشنوید، برنامه سری در تاریخ درباره طب ایرانی اسلامی با مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی تهرانبند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، در بخش قبلی فرمودید که درباره تکامل و نقش طب ایرانی اسلامی در گسترشش در سایر کشورهای، در واقع بهتر بگیم در سایر سرزمین‌های اون روزگار،
بله،
میشه بیشتر در این مورد صحبت بفرمایید؟
جناب سلیمانی، زمانی که دانش پزشکی ایران رو مورد بررسی قرار میدیم از یک پیشینه بسیار غنی برخوردار هست. یعنی دانشگاه گوندی شاپور فلسفه فکری و اندیشه خودش رو در حوزه پزشکی به جامعه اسلامی منتقل میکنه، ایرانیان پیشگام در این زمین هستن، ابن خلدون در نوع نگاهش به فضای دانش اندوزی جهان اسلام نکته ظریف اشاره میکنه، یک تمام علوم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم زیر ساخت این علوم به ایرانی ها برمیگرده، پیشگامان این علوم ایرانیان هستن و این مصداقی از حرکت و پویایی ایرانی ها در بحث دانش اندوزی و توسعه دانش هست. یه فلسفه فکری هم خود ایرانی ها داشتن، چون همیشه ایرانی ها دانش پزشکی رو با نوعی از فلسفه خاصی که مبتنی بر خاصگاه ایرانی هست آمیخته کرده بودن و معتقد بودن برای حفظ جامعه جهان اون روزگار و ارتباطاتی که به هر صورت برقرار میشه، الزامش بر این هستش که هر اون چی از دانش‌های روزگار میآموزن به دیگران هم منتقل کنن.
جالبه.
و حتی این مسئله رو در ارکان اخلاق پزشکی خودشون هم قرار میدن که میبایست برای حفظ صحت سلامت و بهداشت عمومی جامعه این انتقال صورت بگیره، انتقال علمی باید صورت بگیره.
میتونیم بگیم اخلاق پزشکی رو یا ایرانی‌ها بنیان گذاشتن یا اینی که خیلی بهش توجه لاغر کردن؟
همین فاز در واقع بخش دوم صحبت شما کاملا درست تر هستش. ایرانی بسیار بهش اهمیت دادن، گسترشش دادن، به صورت کلی‌تر بقراط مطرح میکنه، اما ایرانی‌ها میان چارچوب‌ها و قواعدی رو بر اساس بستر فرهنگی خودشون مطرح میکنن که مورد پسند سایر جوامع هم قرار میگیره.
درسته، بقراط در دوران باستان پای این قضیه رو گذاشته. پس ایرانی‌ها در واقع اینو بیشتر بس میدن و بیشتر بهش توجه
میکنن و چارچوب های خاصی رو هم در این زمینه در نظر میگیرن که مورد در واقع توجه یا در کانون توجه امثال بقراط و دیگر شاگردانش قرار نمیگیره یا خیلی محدود بوده. مسئله دیگه که حائز اهمیت، خب در دنیای غرب زمانی که تأثیرات پزشکی ایرانی رو مورد بررسی قرار می‌خوایم بدیم و تکوین دانش پزشکی رو در دوره اسلامی نسبت به دنیای غرب می‌خوایم مطمئن نظر قرار بدیم، این هستش که عمدتاً دانش پزشکی در دنیای غرب به صورت نظری هستش، اما در دنیای ایران اون روزگار از حوزه نظر به عمل هم تسری پیدا میکنه و دو بعد نظری و عملی رو در پیش میگیره. مسئله دیگه که هستش بحث شناخت دارو هستش. اصلا تقسیم بندی دانش پزشکی انجام میشه از دندان پزشکی، چشم پزشکی و داروشناسی، هر کدوم از اینها شاخه‌های خاص خودشو داره و جالب اینجاست که دارو رو صرفا از نظر اینکه مثلا نسبت به اعضا و جوارح انسان چه تأثیری میگذاره صرفا به این مسئله توجه نمیکنن، بلکه فراتر از این قضیه که ترکیب بند این داروها چقدر میتونه مؤثر باشه در حفظ سلامت یک بیمار یا در واقع بهبود یک بیمار. بنابراین این مسئله مورد توجه است. تا جایی که مسلمان ها و پزشکان ایرانی اسلامی در اون زمان به این مسئله توجه میکنن که چون در دنیای غرب داروهای وجود داشت، ترکیباتی از داروها وجود داشت که اصلا برای اونها مواد، این مواد و این نوع داروها مشهور بوده، اینها رو مجددا واکاوی کنن، شناسایی بکنن و در عرصه پزشکی واردش کنن. بنابراین در کتاب الکامل فی تاریخ ابن نصیر جالب است، یه بخشی رو اختصاص میده به این نوآوری خاص ایرانی ها در شناخت مواد مچوب و کاربرد اونها در دانش پزشکی، بحث استفاده از نباتات و استفاده از موادی که جایگاه معدنی داشته یا به تعبیر امروزی بخوایم بگیم که داروهای شیمیایی بوده، این برای اولین بار در جهان اسلام به واسطه ایرانی ها انجام میشه. و ابن نصیر جالبه، جناب سلیمانی اشاره میکنه که علم و دانش ایرانی ها بدان حد رسید که در دنیای قدیم آن چیزی که از مواد مچوب بوده است شناسایی کردن و به دانش پزشکی افزودن. عنوان میکنه مثلا تیزاب، جوهر نمک، قلیا، جوهر نشادر، سنگ جهنم. حالا کاربردش حالا در اون زمانی تشریح بخوای بکنیم با تخصصهای ویژه امروزی در بحث مواد شناسی کاملا میشه عیانش کرد. اکسید قرمز و عرض کنم خدمت شما استفاده از الکل و استفاده از جوهر و نباتات خاص معدنی جزو کارکردهایی بوده که ایرانی ها در عرصه پزشکی بهش پرداختن که در دنیای غرب این توجه نشده بود.
شما رادیو ایران رو میشنوید، برنامه سری در تاریخ درباره تقسیم بندی طب ایرانی اسلامی و گسترشش به سرزمین‌های دیگه جهان با مهمان برنامه جناب آقای دکتر تهران بند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، درباره چگونگی شکل‌گیری طب عملی در جهان اسلام صحبت بفرمایید.
بله، آن چیزی که جناب سلیمانی باعث میشه که طب ایرانی نسبت به طب یونانی یا هندی پیشگامتر بشه یا توسعه یافته تر بشه، واژه درسترش بخوایم به کار ببریم، این هستش که ما یک سری کانونهای بزرگ علمی رو ایجاد میکنیم. من به صورت فهرستوار عرض میکنم که ذهن از شنونده روشن بشه چقدر این فرایند دانش اندوزی ایرانی ها گسترده بوده و صرفا به یک جغرافیای محدود ختم نمی شده. ما منطقه‌ای داریم به نام بخارا، نیشابور، خوارزم، ری، اصفهان، شیراز، جرجان، مرو، غزنه، همه اینها به عنوان کانونهای مهم علمی محسوب می شدن که به فراخور حال و بر اساس حمایت هایی که از اینها صورت می گرفته، یه بحث هست که حکومتگران و وزرا به عنوان ارکان حکومتی در توسعه علم و فرهنگ نقش بسزایی در توسعه این دانش ها داشتن، از یه بود هم در واقع ذهنیت مردم هست نسبت به حفظ این ارکان ها. اون هم در واقع به لحاظ اقتصادی بخواییم بررسی کنیم، استفاده از سنت موقوفه هست، یعنی سنت موقوفه و فرایند اقتصادی که در موقوفه ها ایجاد میشه خیلی کمک میکنه به تعالی و رشد این کانون ها. و در واقع میتونیم بگیم که مثل امروز روز که بحث سمن ها مطرح میشه و حمایت های مردمی از یک سری از کانون های علمی داره مطرح میشه، در اون زمان در هزار سال پیش هم با سنت موقوفه ما از فضای مساجد استفاده میکردیم برای توسعه علوم و دانش ها، از فضای مدارس استفاده میکردیم. خب اینا نیاز به حمایت اقتصادی داشت، این سنت موقوفه خیلی کمک میکرد به پایداری و توسعه این نوع فضاها. بنابراین یکی از وجوه تمایز مهم دانش پزشکی نسبت به سایر جوامع با محوریت ایران هستش که این کانونهای متنوع ایجاد میشه، رقابت خیلی خوبی هم ایجاد میشه، هر آنچه که ماحصل دانش خودشون هست به دیگران هم منتقل میکنن. این فرایند که به صورت یک زنجیره علمی مطرح میشه خیلی کمک میکنه به تعالی و توسعه دانش ها و میرسیم به یک جایی که خب به هر صورت دانشی ایجاد شده، زیر ساختاش مهیا شده، نیاز به انتقال داره. با سنت نسخه نویسی و در واقع تنسیخ اون زمان این فرایند ایجاد میشه، چون هنوز سنت چاپی وجود نداشت. کتابخانه ها هم وارد این عرصه میشه و کتابخانه ها هم به عنوان نیروی مکمل در کنار این کانون ها قرار میگیره و بستر خیلی خوبی رو فراهم میکنه برای مجادلات و مناظرات خاص علمی. و ما در روایت ها و داستان های مختلفی داریم که از ابن سینا یا زکریا رازی هر کدوم از اینها زمانی که صحبتی دارن میکنن نسبت به دستاورد علمی افراد پیشین و پیشگامان خودشون به نیکی یاد میکنن و عنوان میکنن که این مطلب رو از فلان پزشک، از فلان کتاب آموختم و سعی کردم به در واقع به عمق اون بیافزایم و به صورت حلقوی و به صورت جامع به
زنجیروار
به این مسئله بپردازم و این کمک کرد به در واقع پیشبرد دانش پزشکی در ایران با تقسیم بندی های خاص